أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارکه مائده که آخرین سوره مبسوط قرآن کریم است از نظر نزول، بحثی به عنوان ادب مطرح شده است. به اینجا رسیدیم که ادب که معنای ظرافت فعل است، فعلی را ذات اقدس اله ظریف می داند که آیت او باشد، یعنی نشانه توحید در او باشد. و چون قرآن نور است، تنها کتاب علمی محض نیست که به بیان قواعد اکتفا کند، اونهایی که این قواعد را فهمیدن و معتقد شدن و به اونها عمل کردن و به اونها متصف شدن، یعنی انبیا و اولیاء علیه السلام، اونها را معرفی می کند و سنت او سیرت اونها را تشریح میکند که در حقیقت شرح ادب توحیدی است. درباره انبیاء علیهم السلام فرماید به این که اینها با آداب الهی متأدبند، هم از در علم موحدند، هم از در عمل عابدند، بنده خدا. این دو اصل را در سوره مبارکه انبیاء وصف عمومی انبیاء علیهم السلام یاد میکند و به اونها فرماید ما چنین عمل کردیم. سوره انبیاء آیه 25 این است که به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدو. این مربوط به نبوت عام و رسالت عام است. قهرم ولایت عام هم همین حکم را دارد. هیچ ولی از اولیاء الهی، هیچ رسولی از مرسلین، هیچ نبی از انبیاء علیهم السلام نیستند، مگر اینکه به این دو وصف ممتاز متصفند. یکی از نظر اعتقاد موحدند، دیگری از نظر عمل بنده خدا. که فرمودی و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدو. پس اعتقاد است که همه بر اساس لا اله الا الله مبعوث شدند و دیگری هم عمل بر اساس اون اعتقاد است. چون در از فعبدونه یعنی فعبدونی، که مرا عبادت کنید. پس اگر اعتقاد به وحدانیت حق است، عبادت هم بر اساس همون اعتقاد است. و اگر به ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امر شده است که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین، این در حقیقت ناظر به همین اصل کلی است که به همه انبیا فرمودند، چون اون استغفار هم جزء بهترین عبادت و دعاست. در بعضی از نصوص آمده است که خیر العباده الاستغفار. بعد به این آیه نورانی استشهاد شده است که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین، که این استغفار بهترین عبادت است. و اصل این که انسان بعد از اعتقاد به توحیدی باید عبادت کند، در همین آیه 25 سوره مبارکه انبیاء آمده است که مربوط به نبوت عام است. کل نبی و کل رسول موصوف به بالاعتقاد بالعباده، که به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدو. اونگاه این عبادت به این صورت خواهد بود که خودش را با دیگران، یعنی انسان‌ها، و خودش را با مجموعه اون چی در جهان امکان است، یعنی اشیاء، خود را با اشیای عالم که می سنجد بنده خدا می داند، خود را با اشخاص عالم که می سنجد بنده خدا می داند، نه به هیچ شی یا شخصی بیش از اون اندازه او بها نمی دهد، یک، و نه هیچ موجودی را یا هیچ شخصی را تحقیر نمی کند، این دو. زیرا اگر به یک موجودی بیش از اون اندازه‌ای که هست بها بدهد، یعنی موجودی که سراپای او نیاز و حاجت است، اگر از او چیزی بخواهد، در حقیقت از ربوبیت خدا کم کرده است. و اگر موجودی را تحقیر بکند، باز از ربوبیت خدا کاهش داد، چون خود را برتر دید. هیچ کسی در هیچ شأنی از شؤون خود را برتر نمی بیند مگر اینکه ادعای ربوبیت کرده است. چه اینکه گناه هم همین طور است. هیچ کسی در هیچ مرحله گناه نمی کند مگر اینکه ادعای ربوبیت کرده است. زیرا اگر جهلن یا سهون یا غفلتن یا نسیانن خلاف بکند، اینکه خب بخشوده است، این در حقیقت گناه نیست. اگر عالمن آمدن گناه می کند، این رو شما که تحلیل فرمایید میبینید برگشتش به ادعا ربوبیت است. چون گناه یعنی انسان میداند که این مطلب را خدا فرمود و او هم در ترک فرموده خدا هیچ عذری ندارد، چون اگه مستر بود دیگه مختار نیست. پس عالمن آمدن دارد در قبال فرمان خدا کار میکند. این یعنی چی؟ یعنی گرچه خدا فرمود این بد است، ولی به نظر من عیب ندارد. روح گناه به دعوای ربوبیت است. منتها بعضی ها این روح را اظهار میکنند مثل معاویه و امثال معاویه، بعضی ها کتمان میکنند مثل تبهکاران دیگر. هر کسی در هر مرحله گناه عمدی و علمی میکند، روحش به همین دعوای ربوبیت برمیگردد. یعنی به نظر من عیب ندارد. اگر این است، پس بهترین ادب آن است که انسان نه کسی را بیش از اون اندازه که هست بها بدهد و نه شیئی را بیش از اون اندازه که هست بها بدهد و نه کمتر از اون مقداری که هست با اونها رفتار بکند. اگر یه شیئی را یا یه شخصی را بیش از اون اندازه که هست بها داد، از ربوبیت خدا کم کرد، برای اینکه دیگران مجرای فیضن نه مصدر فیض. حالا شما اگر آینه را در برابر آفتاب نگه داشتید و نور آفتاب را این آینه منعکس کرد، شما از آینه حق شناسی میکنید که این به شما نور داد، یا میدانید آینه واسطه انعکاس نور است، خودش نوری نداره. سراسر اشیا و اشخاص یعنی عالم و آدم این طورن که اینا منعکس کننده نور خدا. اگر کسی به اینها استقلال داد، اینها را بیش از اون اندازه‌ای که هست بالا برد، از ربوبیت خدا کم کرد، یا اینها را تغییر کرد، حتی از آیت بودن و علامت بودن و مجرای فیض بودن هم تنزل داد، در حقیقت خود را بر اینها تحمیل کرده است، این از باز از ربوبیت خدا کاست، چون خود را بر دیگران مقدم داشت. برای اینکه چنین محظور پیش نیاید، انبیا را ذات اقدس اله به این ادب توحیدی مؤدب شد، فرمود به هیچ پیامبری نبود مگر اینکه ما از راه وحی به او فهموندیم که لا اله الا انا فاعبدونه. بر همین اساس اینها خوف و امیدشون بر اساس توحید تنظیم می شود. یعنی انبیا و مرسلین و اولیاء الهی علیهم السلام نه متحورن که از هیچی نترسن، نه در ترس مشکن کم از خدا بترسن هم از غیر خدا. اینها میترسن و فقط از خدا میترسن، و چون ترس از یک نظر مقابل امید است، اگر کسی در ترس موحد بود، وقتی این توحید در ترس کاملا تحلیل بشود، به این صورت نتیجه میدهد که در امیدم این شخص موحد است. بیان تلازم این است که اگر در امید موحد نبود، تکیه‌گاه امید او دو شی بودند. خب این اگر حرف کسی را مخالفت کرد، امیدش قطع نمی‌شود، برای اینکه به دیگری تمسک می‌کند. اگر کسی تکیگاه امید او دو چیز بود، یکی الف به دیگری با، و اگر حرف الف را معصیت کرد خوفی ندارد، چون ضرری به او نمیرسد، برای اینکه تکیگاه دیگری را از دست نمیدهد، دارد دیگر و با مراجعه میکند. ولی اگر کسی فقط یک تکیگاه داشت، تکیگاه امید، حراسش این است که اگر حرف او را گوش نداد و او را اطاعت نکرد، فیضش قطع بشود. پس اگر کسی واقعا در خوف موحد بود، در رجا هم موحد است. چون که اگر در رجا و امید موحد بود، لازمش آن است که در خوف هم موحد باشد. لکن چون اون قسمت مهمی که نمی گذارد انسان وظیفش انجام بدهد ترس است، و انبیاء علیهم السلام از ترس غیر خدا منزه بودند، لذا در سوره مبارکه احزاب وصف اینها را به عنوان توحید در حراس اینچنین ستود که فرمو اینا مبلغان الهی هستند و از خدا می حراسند و از غیر خدا ترسی ندارند. آیه 39 سوره احزاب این است: الذین یبلغون رسالات الله، در ابلاغ هیچ کوتاهی نمی کنند، و یخشونه، از خدا حراسناکند، ولا یخشون احدا الا الله، خب و کفا بالله حسیبا. خوف غیر از خشیت است. همه انبیا خوف داشتند. الان کسی ما رو عقرب رو میبیند خوف دارد و از اتومبیلی که به سرعت میگذرد خوف دارد. خوف غیر از خشیت است. خوف ترتیب اثر عملی است که هر عاقلی باید از چیز زیانبار بپریزد. خشیت آن است که منشأ اثر بداند. اگر چون که سراسر عالم جنود الهی‌اند، اگر انسان از مار و عقرب آسیبی دید، در حقیقت از کموندار بیند اهل خرد، بالاخره منشأش را از ذات اقدس اله تلقی میکند. خشیت مال خداست فقط، یعنی خشیت اون انفعال و تأثیر درونی با اعتقاد به مبدئیت اثر، این میشه خشیت. اما خوف ترتیب اثر عملی است، یعنی انسان وقتی که میبیند سیلی دارد میاید، ماری دارد میاید، عقربی دارد میاد، خب از فاصله میگیرد دیگر. اما همه اینها را جنود الهی میداند. خب خاشیان نبود، خائفان بود. اینا جز آثار ولایتی در توحید است. دلیلی نداریم به اینکه اون وقت این ولایت را نداشتن. کسی که از کودکی در مهد عنایت اله تربیت شده است و محبت او را خدا وند در دلهای عدی القا کرده است، چنین کسی بعید است که در کودکی موحد ناب نباشد. بالاخره اگر خشیت این چنین شد، در مقابلش امید است. یعنی کسی در خشیت موحد بود، در امیدم موحد است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله این مردان الهی را به عنوان اینکه یدعون ربهم خوفا و طمعا یاد کردند. پس طمع این هم به خداست، چه که خوف این هم از خداست. چنین گروهی میشوند موحد. وقتی موحد شدند در کارهای داخلی خودشون، توان اون را دارند که جامعه را واحد کنند، امت واحد کنند. هیچ کس ممکن نیست امت را به وحدت دعوت کند مگر اینکه خود موحد باشد. چون ممکن نیست کسی که گرفتار وثنیت است یا صنمیت است یا امثال ذلک بتواند مردم را به وحدت دعوت کند. یعنی یک شخصی که خود گرفتار کثرت است، اونگاه توفیق اون را پیدا کند که مردم را واحد کند. این شدنی نیست. انبیا بعد از اینکه در اعتقاد و در عبادت و در بارزترین مصادیق اخلاقی که همون خوف و خشیت است موحد بودند، اونگاه مأمور شدن که مردم را به وحدت فرا بخوانند. در سوره مبارکه مؤمنون این وحدت جهانی امم الهی را قرآن فرا می‌خواند و دعوت می‌کند. آیه 51 به بعد سوره مؤمنون این است: یا ایها الرسول، سخن در این نیست که یا داوود یا نو، وقتی که از انبیای شخصی ذات اقدس اله سخن به میابرد، اسم اینها را میبرد، یا داوود یا نوح یا ابراهیم و ماننده، تنها پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که ذات اقدس الهشون رو به اسم صدا نکرده. همش یا ایها النبی، یا ایها الرسول و ما، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، که اونها هم در حقیقت یه القاب تشریفی است به مناسبت های مقطعی. هیچ وقت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو به اسم صدا نزد. انبیا دیگر رو به اسم صدا می‌زد. اما وقتی که همه انبیا را بخواهد خطاب بکند، دیگر نمی‌شود تک تک اونها را به اسم صدا بزند. یا ایها الرسول دارد. خب این یا ایها الرسول نشون میدهد که این حکم مال نبوت عام است. اختصاصی به هیچ پیامبر ندارد. در سوره مؤمنون فرمود: یا ایها الرسول، کلوا من الطیبات، و اعملوا صالحا انی بما تعملون علی و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون. این که فرمود ما به انبیا وحی فرستادیم، دستور دادیم که از طیبات بنوشی، در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که عهد در اینجا مطلق تصرف است، نظیر همین لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. منظور آن است که هیچ گونه تصرفی در هیچ مالی نکنید مگر اینکه اون را از صاحبش با رضایت گرفته باشید، حالا یا خریده باشید یا او رضایت داده باشد. این اکل منظور مطلق تصرف است، یا الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، این اکل مطلق تصرف است. اینجا هم که ذات اقدس اله به انبیاء علیهم السلام فرمود کلوا من الطیبات، یعنی در طیبات تصرف کنید، حرف زدنتون، گفتنتون، تصرفات مالیتون، تصرفات حقیتون، این باید طیب و طاهر باشه. و از در عبادت هم کار صالح انجام بدید و عمل صالح. این نشانه آن است که منظور از اون اکل مطلق تصرفات است. بعد نفهمون اینی ما تعملون علیم. حالا که شما اهل طیب بودید و اهل عمل صالح بودید، قهرن موحدید، چون شرک خبیث است، کسی که گرفتار شرک است گرفتار خبث است، او عملش طالح است نه صالح، او گرفتار خبث است نه طیب، وقتی که انبیاء علیهم السلام رو به طیب بودن و صالح بودن دعوت کرد و به طیب و صلاح پرورون، اونگاه فرمود امتها را به وحدت دعوت کنی، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم و این هاذه امتکم امتا واحده، یعنی همه امم یه امتن، برای اینکه همه انبیاء و مرسلین علیهم الصلاه و علیهم السلام یه پیام دارن. لذا در همون سوره مبارکه مائده اون آیه که بحثش قبلا گذشت این بود که یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قال لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یک خطاب عمومی به همه انبیاست و دستور عمومی، بعد هم مردم در برابر این انبیا یه پاسخ مشترک باید ارائه کنن. پس تنها سخن از وحدت شیعه و سنی نیست، بلکه سخن از وحدت همه پیروان انبیا علیهم السلام است. اون واعتصموا بحبل الله جمیعا با یه دید دیگری شامل همه پیروان انبیا علیهم السلام خواهد بود، اما حالا این ناظر به وحدت جهانی است. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون. اگر همه پیروان مکتب وحی متحد بودند، در حقیقت پاسخ مثبتی به انبیاء علیهم السلام دادند، و روزی هم که خدا از انبیاء سوال میکند ماذا اجبتم، اممشون میگویند به این که ما وحدت رو حفظ کردیم، چون که انبیا اون عقل طیب و عمل صالح را حفظ کردن. کسانی که با این روحیه پرورش شدن، هم ارتباطشون با الله محفوظ است، هم ارتباطشون با خلق خدا. در مقابل انبیا علیهم السلام، کسانی که این روحیه توحیدی و ادب توحیدی رو حفظ نکردن، نه ارتباطشون با الله محفوظ میماند نه ارتباطشون با خلق خدا. در سوره مبارکه مریم آیه 58 به بعد این است، فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا فخلف من بعدهم خلف. که این گروهی که بعد از انبیا آمدن، هم ارتباطشون را با خدا قطع کردن، هم ارتباطشون را با خلق خدا. ارتباطشون را با خدا قطع کردن برای اینکه اداء الصلاة، ارتباطشون را با خلق خدا تیره کردن برای اینکه تبع الشهوات. کسی که تابع شهوت است قسط و عدل نمیشناسد، حد و مرز نمیشناسد. پس انبیا علیهم السلام که مورد انعام الهیان، هم ارتباطشون رو با خدا حفظ کردن برای اینکه عبادت رو حفظ کردن، هم ارتباطشون رو با خلق خدا حفظ کردن برای اینکه پیرو عقل بودن نه شهوت.
چنین گروهی به آداب الهی مؤدبند و ذات اقدس اله اینها رو به عنوان مؤدبین توحیدی پروروند. بعد به جوامع انسانی فرمود از اینها پیروی کنید. ویلان هرگز هر هیچ مطلبی را نمی گفتند مگر اینکه خود پیشگام بودند. هم بیان نورانی که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خوندیم، اصلش در آیه 88 سوره مبارکه هود از زبان شعیب پیامبر علی نبینا و آله علیه السلام نقل شده است. آیه 88 سوره هود این است: قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الی ما انهاكم عنه. من نمیخوام چیزی را که به شما میگویم نکنید خودم بکنم، که این چیزی نیست. ما اراده این کار را نداریم، نه تنها خلاف نمی کنیم، اراده این کار را نداریم. و ما اريد ان اخالفكم الی ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اون که عاقل است، عالم است، اهل استدلال است، اهل درس و بحث حصولی است، او با عبارتها اکتفا میکند، کتاب میخواند، درس میخواند، درس میگوید، با همین الفاظ و مفاهیم ذهنی اکتفا میکند. اینا کسانی هستند که در مهد عبارت هم. از اینها بالاتر کسانی هستند که اگر یک کلمه به اینها گفتی بقیه را میفهمند. اینا اهل اشاره هم، نیازی به عبارت ندارند. اون که گفت عاقل را اشاره کافی است، همه اشاره های قرار داده است. وگرنه عاقل اگر با اشاره کافی بود که 30-40 سال درس نمیخوند که به جایی برسد. اینا گرفتار کتاب و درس و عبارت. اون که با یک اشاره تحولی در او پیدا میشود او عارف است. از این بالاتر ولی است که اون تنها عبارت نمیخواهد، اشاره هم نمیخواهد. همین که ذات اقدس اله اراده کند اینا حرکت میکنه. آیه تطهیر از این قبیل است: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همین که اراده کرد اینا تطهیر شدند. خب از این طرف هم افراد سه دستند. بعضیا در محدوده کار احیانا خلافی پیدا میشود، بعضیا از این مرحله مسئولند و در حریم خلاف احیانا ممکن راه پیدا کنند و وارد اون مهلکه خلاف نشوند. برخی از اینم مسئولن، نه تنها وارد مهلکه خلاف نمیشوند و به حریم خلاف هم نزدیک نمیشوند، اراده خلاف هم نمی کنند. شعیب علی نبی جناب عالی و علیه السلام میگوید ما اصلا ما اراده این کار را نداریم. نه تنها این کار را نمی کنیم که بشویم واعظ غیر متعز، بلکه همچه اراده هم نداریم اصلا. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. ما جز صلاح طلبی و اصلاح امت اسلامی چیزی نمی خواهیم، اما نه در اون ترک و نه در این فعل، هیچ کدام از خود ما نیست. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلتو و الیه اونیم بود. این سه بیان توحیدی تا ثابت کند اون ترک و این فعل هیچ کدام مال ما نیست. اونجا که گفتم نمی کنم به توفیق الهی است، به توکل علی الله است، به انابه علی الله است. اونجا که گفتم می کنم این به توفیق من الله است، به توکل علی الله است، به انابت علی الله است. این میشه ادب توحیدی، این میشه ادب توحیدی. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اما این که گفتم ما استطعت نه یعنی تا می توانم، این توان نعمت است. ما بكم من نعمت فمن الله. فما توفیقی الا بالله. این که میبینید اراده های ما و کارهای ما وفق اون هدف است، این توفیق و هماهنگ کردن و موافق کردن و وفق دادن بالله است. ما هم علی الله توکل میکنیم در باره مبادی فاعلی و الی الله انابه داریم در باره مبادی غایی. بالاخره هر کاری انسان انجام میدهد یه قدرتی است و یه هدفی. قدرت ما اوست، هدف ما هم اوست. هو الاول و الاخر، چون هو الاول است علیه توکلتو، چون هو الاخر است الیه اونی بود. از ما بپرسید کی توفیق داد؟ میگویم او. چرا این کار کردی؟ برای او. این علیه توکلتو و الیه اونی بود یا الیه معابه که در بعضی از آیات قرآن کریم است همین است. از اون سوی هو الاول و الاخر، از این سوی علیه توکلتو و الیه اونی. خب اون که میگوید هو الاول و الاخر، آغاز و انجام و کار خودش هم باید بررسی کند دیگر. یه وقت است میگوید ربی ادخلی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدق. این یه بیانی است برای اینکه انسان پذیرفت هو الاول و الاخر. یه وقت است نه، در تلاطم هم در طوفان هم باید بسم الله مجراها و مرساها. این بسم الله مجراها و مرساها به این سبک است. بالاخره کشتی یه وقتی حرکت میکند، یه وقتی هم لنگر میاندازد. وقتی میخواد شروع کند حرکت کند، دیگه جا برای لنگر انداختن نیست. وقتی کارش تموم شد لنگر میاندازد. اونجا که جاری است و شروع به جریان میکند، چون معتقد است که خدا هو الاول است، میگه بسم الله. اون وقت که کارش تموم شد و مأموریتش تموم شد، میخواد لنگر بیاندازد، میگه بسم الله. بسم الله مجراها و بسم الله مرساها. حالا اگر اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم این چنین بودن و ولایت اینها و مسئله اینها مثل مسئله سفینه اهل بیت بود، همین در می آید دیگر. مسئله اهل بیتی که مسئله سفینه نو. چرا من رکبها نجا و من تخلف انها غرق؟ برای که بسم الله مجراها و مرساها. خب اگر اون کشتی نجات است، برای اینکه آغاز و انجامش توحید است دیگه. اگر ولایت اهل بیت عامل نجات است، برای اینکه صدر و ساقش توحید است دیگه. این چه نیست که اینا کاری را به میل خود و اراده خود انجام بدن. که در باره فاطمه زهرا صلوات الله علیها تو همون کتاب شریف ارشاد الغروب دیلمی دارد کانت تن حجوفی صلاتها من خوف الله، یه همچه حالتی دارد. اگر این چنین است و دائما هم در صلاته هم، پس دائما این حال را دارم. از اون طرف هم یدعون ربهم هم خوفن و تمه ها، دائما هم به خدا امیدوارن. این توحید در سراسر سنت و سیرت این ها مشهود است. لذا این اوائل سوره مبارکه حدید از آیات است که کمتر در قرآن کریم به اون اندازه مفهوم و معنا استنباط می شود. همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که مرحوم کلهی نقل کرد، هم در کافی هم مرحوم صدوق نقل کرد در کتاب شریف توحیدش، که ذات اقدس اله میدانست در آخر زمان اقوام متعمقی میآیند. لذا سوره مبارکه قل هو الله احد و اوائل سوره مبارکه حدید تا علیمون به ذات صدور را نازل کرده است. بر از آن است شما کمتر میبینید یا هیچ جا نشون ندارید که سنتی و سیرتی از ولی از اولیای الهی ذکر بشود، مگر اینکه این دو تا مطلب کنارش هست. بر او تکیه کردم و به سوی او می روم، انابه دارم، یا توبه است یا انابه است یا اوب است. الیه معاب یعنی معابه، نوعا اینا مکسور است. الیه معابه یا متابه، تابه یعنی رجع، انابه یعنی رجع. همه اینها نشون میداد که هو الاخر. خب پس این نفی و اثبات که گفت و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعتو، ترمیم کرد فمود به ما توفیق الا بالله علیه توکلتو و الیه اون. اونگاه تو همون بحث المیزان که ملاحظه فرمودید میرسن به ادب انبیاء علیهم السلام در دعا، که اینها اهل دعاین و در دعا هم چگونه ادب را رعایت میکنن. اون که اهل دعا نباشد مؤدب نیست، برای اینکه دعا عبادت است و خداوند از کسانی که از دعای او و از عبادت او صرف نظر میکنن اونها را مستکبر میداند. الذین یستکبرون عن عبادتی، اونجا تفسیر شد به دعا. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. خب اون کسی که میباید من صبر میکنم، از یک نظر پیش اهل معرفت مذموم است. این داد گردن کشی میکنن. اگر خدا به او دستور داد که چیزی نخوا، این اطاعت میکنه، وگرنه دندون روی جگر گذاشتن و بدون دستور صبر کردن این که روا نیست. صبر معناش این نیست که از دعا صبر کنید، صبر معناش این است که هرچه او داد تحمل کنید. لذا شایسته است انسان هر لحظه از خدا چیز بخواهد. گاهی به اونها دستور میدهند که شما چیز نخواهید، بلکه که فعلا مصلحت نیست. گاهی به اونها دستور میدهند که بگوید مسنی الضر رو و انت ارحم الراحمین. اگر کسی به اون مقام رسید که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اون میفهمد کی دعا کند و کی دعا نکند. اما اگر کسی بخواهد قلدری کند، بگوید من این رو تحمل میکنم، خب این اشتباه است. ما موظفیم مسکنتمون را آناء اللیل و اطراف النهار به خدا عرضه کنیم، داد شاکریم، نداد صابریم. از این سوی مبادا کسی بگوید خواندن خوب نیم، از اون سوی هر چه داد انسان یا صابر است یا شاکر. این چنین است، منتها پیشنهاد ندهد، خیر بخواهد. و اگر هم خواست پیشنهاد بدهد به این صورت عرض کند ای خدایا خیر من در این است، مرحمت بکنید، ولی علی حال حق تصمیم نهایی با شماست، من عرض حاجت میکنم. حالا این ادب دعا رو شما در جریان از اولین پیغمبر که شروع بکنید ببینید این ادب دعا هست. اونا عرض حاجت میکنن، میگن خدای وضع ما اینه، شما هم از هر چه مصلحت میدونی انجام بکن. خب این بهترین دعاست دیگه. بعد اینکه ذات اقدس اله دستور مبارکه طه اون وضع آدم و حوا سلام الله علیه ما را بازگو کرد، فرمود به اینکه این شیطان ممکن است فریبتون بدهد، شما را از جای امن بیرون ببرد. این جایی که هستید هیچ مشکلی برای شما نیست، این شما را وارد مشکلات میکند. اونها بالاخره به هر وسیله‌ای بود یک کاری انجام دادن که در اوائل سوره مبارکه بقره مفصولاً بحث گذشت که آیا این نهر تکوینیست یا تشریعیست، آیا تحریمیست یا تنزیهیست یا هیچ کدام از اینها نیست و ارشادیست. آیه 117 و بعد سوره طه این است که فقلنا یا آدمو این هذا عدو لکه و لزوجکه فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. این تشقا یعنی به شقا و به زحمت میفتید. چرا؟ برای اینکه در بهش نه از درون آسیب میبینید نه از بیرون. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و ان لک لا تظما فیها ولا تلها. انسان بالاخره یا مشکلات درونی دارد یا مشکلات بیرونی. مشکلات درونیش گرسنگی و تشنگی، مشکلات بیرونیش این است که از هوای سرد رنج میبرد، از هوای گرم رنج میبرد و مانند آن. فرمود بهشت این چهار خاصیت رو دارد، نه از درون رنج دارید نه از بیرون. از درون دو تا مشکل را برطرف کرد، از بیرون هم دو تا مشکل را برطرف کرد. فرمود الا لکه لا تجوع فیها، پس از نظر گرسنگی مشکلی ندارید. ولا تعرا، آری و برهنه نخواهی بود که نیازمندی به جامه و کسوت و امثال ذلک باشید و آسیبی از سرما و امثال ذلک ببینید. و انکه لا تلمع فیها، تشنم نمی شوید در بهشت، که این هم باز ناظر مشکل درونی است. ولات هذها، یعنی در قبال حرارت قرار نمی گیرید که از در حرارت در زحمت باشید. اون یکی از در برودت بود، یعنی از در زرارت. پس از در حرارت مسونید، از در برودت مسونید، از در گرسنگی مسونید، از در تشنگی مسونید. یه جای خوبیه، او شما را از این جای خوب بیرون نبرد. فوسوسه الیه شیطان که بحثش مبسوط است. اونگاه حالا اینها بیرون رفتن، وقتی بیرون رفتن به خدا چی عرض بکنن؟ طبق آیه 23 سوره اعراف به خدا چی عرض کردن؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. همین دیگه، نگفتن ارحمنا و اغفر لنا، عرض حاجت کردن. این کمال ادب است، این کمال رضا است. کمال ادب در این است که انسان مسکنت خود را اظهار کند. میره این دعای افتتاح میره از معصوم بالاخره نشأت گرفت. به خدا عرض کنم فرهم عبدت الجاهل، انسان وقتی بفهمد که چیزی نمیداند و مسکین است مسکنتش اظهار میکند. وقتی مسکنت رو اظهار کرد او هم صد خلت میکند. این فرهم عبدت الجاهل همه جاست و همیشه است دیگر. این هم عرض کردن و هلم تغفر لنا و ترحمنا و نکونن من الخاسرین. دیگه بیش از این پیشنهاد ندادن. نه دیگه، اون بالاتر از این است. این خواستن امور اخروی است، اما در با ادب خواستن است. یه وقت انسان میگوید رب اغفر وارحم بتجاوز عن ما تعلم، هی بیا مرد مغفرت بکن، این خواستن است، یه بنای محکم است، اما اون خاتمکاری در اون نیست. مثل این در آهنی که ظریف نیست، اما اون مینیاتور، اون ظرافتکاری، اون منبتکاری، اون خاتمکاری حرف رو میگن ادب. این که آدم اظهار مسکنت بکند، خدا بگه من بیچارم، تصمیم با توست، این طلب مغفرت است، منتها مؤدبانه. یه وقتی پشت سر هم میگد اغفر اغفر اغفر، این محکمکاری هست، اما دی خاتمکاری نیست. خوب هست، اما ادب چیز دیگر است، ظرافت چیز دیگر است. اون که نفرین است، او رو در سوره مبارکه هود و یونس گذشت، یعنی از سوره هود و یونس استفاده شد که اون چی در سوره مبارکه نوح آمده این معزون بود از طرف خدا. یه وقت است که خدا به کسی دستور میداد که مدتها باید با همین وضع بمانی، مثل ایوب سلام الله علیه. بعدم به او از ظاهر وحی اجازه داده میشود که بخواه، او از بکن مستنی از ذر رو به همتر حمون را همین، بازم نمیگد ارحم، میگه من بیچارم تو ارحم الراحمینی. اینها بر اساس لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون عمل میکنن. این از اون فرازهای نورانی زیارت جامع است که وصف ائمه علیهم السلام را مثل وصف فرشته ها میداند. در سوره انبیا فرمود فرشته بدون اجازه خدا سخن نمیگوید. بل عباد المقربون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین مضمون تو زیارت جامع هم هست که عرض میکنیم شما کسانی هستید که عباد مکرمید و هرگز بدون اجازه خدا سخن نمیگویید. خب اگر کسی ولی الله بود که یکفیه اراده، تا خدا اراده نکرد که حرف نمیزند که. وقتی اراده کرد معلوم میشود چی بگوید به چی بگوید. خب بالاخره مگر نان است که اینها بارسترین مصداق کسانی هستند که کنترل لسانه الذی یتکلم به. اگر کسی لسانش در مقام فعل ذات اقدس اله بود، ما میفهمیم خدا بو اجازه داد این چنین حرف بزند. گاهی دستور میداد که نفرین کن تا ما بساط اینها رو جمع بکنیم. او عرض میکند قبل تذر علی الارض من الکافرین دیارا، برای اینکه این تذرم یدل لعباده که ولا یرد الا فاجعه این کفارا. چون در سوره هود فرمود فلا تبت اسم ما کان یفعلون، فرمود من بساط همه اینها رو جمع میکنم، اینا از این به بعد دیگه کسی به تو ایمان نمی آورد. ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. قبل از این که دریایی پیدا بشود خدا خبر از غرق اینا داد. امروز دریایی پیدا نشد، نه بارانی بارید و نه چشمه جوشید، فقط اینا غرق می شود. چنین دستوری به نوح سلام الله علیه اجازه می داد که عرض کند رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. این در حقیقت وقتی شما خوب بررسی کردید، یعنی حدیث قرب نوافل رو حد وسط قرار دادید، سه تا مسئله یاد میگیریم. یکی این که خدا فرمود لا تبت اسم آکان یخورو، اینا همه غرق میشون، با اینکه تو خشکی الان، فرمود اینا همه غرق، نه فرمود اینا عذاب میشون. اون خصوصیت تعذیب هم زیاد کرد، فرمود اینها مغرقون و حرف هم نزن، شفاعت هم نکن، همه شون غرق میشون. این یک، این اولی. سوم این که وجود اون بارک نوح گفت به این که رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا، این سومی. بین اولی و سومی حلقه مفقوده هم اون قرب نوافل است که کنتو لسانه الذی یتکلم به. خب اگر که اون چه نوح جزء بارسترین مصداق متحققین به قرب نوافل است و ذات اقدس اله لسان اوسترین مقام، پس معلوم می شود اول خدا فرمود، دوم خدا فرمود، سوم خدا فرمود. اگر گوینده به حسب ظاهر نوح است، همونطوری که موحد از کموندار بین اهل خرد، در این گونه از مواردم نفرین را از کموندار بین اهل خرد به والله. الحمدلله رب العالمین.